ساعت 21 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید رد ناگهانی توافق اتمی ایران بحرانزا می شود. وزیر کار میگوید یارانه 3 میلیون پردرآمد قطع می شود. امام جمعه تهران از دعوای رسانه‌ای مسئولان انتقاد کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اعلام کرد رد کردن ناگهانی توافق اتمی با ایران میتواند یک بحران به وجود آورد. باب کورکر روز جمعه در نشستی با خبرنگاران گفت انتظار ندارد دولت دونالد ترامپ توافق اتمی با ایران را رد کند و قرار نیست این قرارداد پاره شود. باب کورکر که از قانونگذاران آمریکایی مخالف مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بود اعلام کرد انتظار می‌رود نظارت شدیدی بر این توافق بین‌المللی صورت گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در زمان کارزار انتخاباتیش توافق اتمی با ایران را بدترین معامله ممکن خوانده و گفته بود آن را پاره خواهد کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه 4 میلیون تن تا کنون خبر داد و اعلام کرد حدود 7 میلیون نفر در کشور درآمد خیلی بالا و به گفته او رفتار غیر قابل کنترل اقتصادی دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت همچنین از ارسال پیامک به 3 گروه برای حذف یارانه 3 میلیون نفر دیگر از پردرآمدها خبر داد. هیئت دولت در مهر ماه امسال آیین‌نامه حذف یارانه نقدی خانوارهای با درآمد سالانه 35 میلیون تومان را برای اجرا به وزارت تعاون ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه این رقم شامل خانوارهای کمتر از 4 نفر می شود. خبرگزاری تسنیم پیشتر خبر داده بود بر اساس قانون بودجه سال 95 مصوب شورای مجلس شورای اسلامی دولت باید یارانه افراد بالای 3 میلیون و 500 هزار تومان درآمد را قطع کند. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با انتقاد از آنچه دعوای رسانه‌ای مسئولان خواند گفت این توافق به مصلحت انقلاب اسلامی نیست. در روزهای اخیر مجادله‌های کلامی میان حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شدت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خاتمی در نماز جمعه گفت خروجی دعوای مسئولان این است که میگویند فساد در ایران سیستماتیک شده است.
دعواهای رسانه‌ای مسئولان به مصلحت انقلاب نیست. خروجیش میدونید چی شده؟ خروجیش اینه که تو تحلیلاشون میگن از این دعواها معلوم میشه که فساد در ایران سیستماتیک شده.
احمد خاتمی همچنین از قوه قضاییه خواست تا به پرونده های فساد با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی کند. اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روز جمعه در نشستی با استعفای مهدی کروبی دبیر کل این حزب مخالفت کردند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی این حزب خبرگزاری ایلنا گفت که با مخالفت شورای مرکزی حزب اعتماد ملی آقای کروبی همچنان دبیر کل این حزب خواهد بود. مهدی کروبی که از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرد کمتر از 2 هفته پیش از دبیر کلی این حزب استعفا کرده بود. اما در ادامه گزارشی بشنید با این موضوع که رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه مسکو را متهم کرد که حاضر به فروش هواپیمای مسافربری سوخو سوپر جت 100 به تهران نشده. طی دست کم 2 سال مذاکره بسیار از مسئولین روس از ایران به عنوان مشتری اصلی بالقوه این هواپیما نام برده بودند. بیشتر بشنید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
اسدالله اسکرولدی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در بخشی از مصاحبهش به روزنامه شرق گفت ما حاضر شدیم سوخو را از روسها بخریم اما به ما نفروختند و بهانه گرفتند. ما واقعا میخواستیم بخریم اما به ما ندادند. این همه به روسیه رفت آمد کردیم ولی نتیجه نگرفتیم. او همچنین افزود روسها در حال حاضر در ایران سرمایه گذاری ندارند و علاقه هم ندارند بلکه توقع دارند که ما سرمایه گذاری کنیم. این اظهارات در حال بیان شده که ماه گذشته طی نشست کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران در تهران، الکساندر نووک رئیس روسیه این کمیسیون بار دیگر بر علاقمندی مسکو برای فروش سوخو سوپرجت 100 به تهران تاکید کرد و همزمان خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داد که با یک شرکت ایرانی که نام آن ذکر نشده یادداشت تفاهم برای بررسی امکان فروش این نوع هواپیما امضا شده. همچنین دنیس منتورف وزیر صنعت و تجارت روسیه اعلام کرد مذاکره با ایران درباره خرید و تولید مشترک سوخو سوپرجت 100 و هواپیمای مسافربری جدید MC-21 در جریان است. او طی آخرین مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
ما делаем всё для того, чтобы выполнить те
هرچه در توان داریم انجام می دهیم که تا پایان نیمه اول سال جدید هواپیمای MC-21 تکمیل و آماده فروش شود. همچنین بیش از 120 فروند سوپرجت 100 تولید شده و انتظار داریم هر دو هواپیما هم در روسیه و هم در کشورهای علاقمند دیگر مشتریان خود را پیدا کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مقصود اسعدی سمانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران گفت در مذاکرات شرکت‌های ایرانی و سوخو بحث خرید هواپیما مطرح نیست، زیرا این نوع هواپیما هنوز برای شرکت‌های هواپیمایی ناشناخته است. او دوشنبه 13 دی تشریح کرد سه شرکت هواپیمایی خصوصی مایل به اجاره این هواپیما هستند، اما به گفته وی به دلیل مشکلات ایجاد شده و زمینگیر شدن این هواپیماها بحث اجاره هم با اما و اگرهای مواجه است. اواخر دسامبر، اوایل دی ماه، مکزیک مهمترین مشتری بین المللی سوخو سوپرجت 100 از زمینگیر شدن 11 فروند این هواپیما خبر داد و پیش از آن نیز 7 فروند روسیه به دلیل کشف نواقص فنی در دوم این هواپیما زمینگیر شده بودند. متعاقباً مسئولین روس اعلام کردند این هواپیماها مورد بررسی قرار گرفت و استفاده از آنها مانعی ندارد. ولیری ایلینیف، کارشناس صنعت هوایی، میگوید تنها شرکت های هوایی درجه 2 علاقمند به استفاده از سوخو سوپرجت 100 هستند.
В тот момент, когда мы закладывали этот проект, это было начало 2000 года. Ни один поставщик.
زمانی که در اوایل سال‌های 2000 ساخت این هواپیما طرح‌ریزی می‌شد، هیچ یک از تولیدکنندگان قطعه در داخل روسیه نتوانستند جنسی قابل رقابت عرضه کنند و این هواپیما از ارزان‌ترین قطعات موجود در بازار بین‌المللی آن روز سرهم شد که به مرور به خصوص از زمان اعمال ضد تحریم غرب در روسیه برای جایگزینی بسیاری از این قطعات تلاش شده. مصرف سوخت پایین، آلودگی کم موتور در کنار هزینه کم تعمیرات از امتیازهای این هواپیماست، اما با توجه به تاریخچه استفاده از آن سوالهای جدی درباره امنیت پروازی مطرح است.
سوخو سوپرجت 100 یک هواپیمای مسافربری منطقی با ظرفیت بین 75 تا 95 مسافر است که از سال 2008 سفرهای هوایی خود را آغاز کرد. سوخو 100 رقیب اصلی هواپیماهای شرکت امبرر، بمباردیه و میتسوبیش است و به تازگی روسیه از هواپیمای جدید MC-21 نیز رونمایی کرده است. MC-21 در تلاش است با ایرباس 320 و بوینگی 737 رقابت کند و احتمال داده شده در صورتی که بر سر تحویل این هواپیماها به ایران مانع ایجاد شود، تهران به سمت خرید این دو مدل هواپیماهای مسافربری روسی خواهد رفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ادامه اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی در ایران.
علی خیلی ضعیف شده، مثلا جون نداره، نمیتونه راه بره.
کانون مدافعان حقوق بشر خواستار برکناری صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شد.
اعتصاب قضای طولانی زندانیانی که الان در اعتصاب قضا هستند نشان از بی‌کفایتی آقای لاریجانی دارد.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در ادامه این بخش خبری یک گزارش دیگر رو بشنوید با این موضوع که در ادامه مجادلات لفظی میان قوای مجریه و قضاییه در ایران بر سر پرونده بابک زنجانی میلیاردر زندانی در ایران، وزارتخانه‌های اطلاعات و خارجه روز پنجشنبه به انتقادات صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از عملکرد دولت در مورد پرونده بابک زنجانی واکنش نشان دادند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کیان معنوی.
در پاسخ به انتقادهای روزهای گذشته صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از دولت که گفته بود دولت روحانی همکاری تحقیقاتی و اطلاعاتی لازم را در مورد پرونده بابک زنجانی با این قوه نداشته، وزارت خارجه در مورد شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور اعلام کرد که هیچگاه از این وزارتخانه رسما خواسته نشده که رأسا این پرونده را پیگیری کند و هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده در اختیار وزارت خارجه قرار نگرفته است. از سوی دیگر وزارت اطلاعات نیز گفت گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با بابک زنجانی تهیه کرده و به مراجع قضایی ارائه داده است. این وزارتخانه امنیتی همچنین عواملی را که در اطلاعیه مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی و نفوذی در داخل زندان توصیف شدند را شناسایی کرده، اما وزارت اطلاعات توضیحی درباره این عوامل نداده است. در روزهای گذشته دو قوه مجریه و قضاییه اتهام‌هایی را علیه یکدیگر در مورد پرونده بابک زنجانی مطرح کردند. از رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا، در مورد یک دست عمل نکردن نهادها در پرونده بابک زنجانی و دلیل تنش‌ها می‌پرسیم.
علت این که این گروه ها یک جا عمل نمی کنن چند چیزه. اول اینکه از اول انقلاب گروه هایی که در انقلاب رشد کردن در دولت جمهوری اسلامی، اینا خوب اختلافاتی داشتن در سر مواضع و بعد در سر مناصب، و این اختلافات الان به حد اکثر رسیده با توجه به اینکه الان نزدیک به انتخاباته و آقای روحانی احتیاج داره که یک نوع مشروعیت بیشتری به دست بیاره و گروه های متخاصم هم دوست دارن که ایشون رو بکوبن و اعتبارش از
در حالی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دولت را به کمکاری اطلاعاتی در پرونده بابک زنجانی متهم می‌کند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید بر اساس شؤونات عرفی تاکنون نتوانسته به اقدامات زنجانی ورود کند. منظور از شؤونات عرفی مورد نظر وزارت خارجه چیست؟ رسول نفیسی:
در اینجا ما می‌دونیم که در کشور ایران نهادهای مبادی حرکت می‌کنند و نهاد رهبری تا حد زیادی نه همیشه بر فراز اونها حرکت میکنه، و اینها کسانی هستند که در واقع اموری رو مجاز میدونن بر بعضی نهادها و اموری رو مجاز نمیدونن. مثلا خود رهبر آقای آیت الله خامنه ای بارها گفتن که مثلا فلان موضوع رو کش ندید، یا فلان موضوع رو تمامش کنید، یا فلان موضوع رو بهش بپردازید. بنابراین ما میتونیم حدس بزنیم که این اشارات از کجا اومده. دوم اینکه نشون بدن که در واقع این دولت جمهوری اسلامی جمهوری بی‌نقص و یک جمهوری اخلاقی است. به هر صورت نهایتاً با یک دستور آقای خامنه‌ای حل و فصل میشه، ولی لااقل در حال حاضر این فایده رو داره برای مردم که به بعضی از گوشه های کارکرد دولت جمهوری اسلامی آشنا میشه.
از رسول نفیسی در مورد چشمانداز احتمالی پرونده بابک زنجانی پرسیدیم و اینکه آیا نهایتاً این امید می‌رود که زوایای تاریک پرونده بابک زنجانی روشن شود؟ رسول نفیسی:
اگر به نمونه های قبلی نگاه بکنیم و اعدام های فوق العاده سریع متهمین، ما به این نتیجه میرسیم که شاید این بار هم همین حرکت انجام بشه و قبل از اینکه این چندین میلیارد تومان که حیف و میل شده تکلیفش روشن بشه، این آقای زنجانی رو اعدام میکنه. ولی با توجه به این روشنگری که الان دولت کرده و وزارت اطلاعات کرده و دستش گذاشته شده این، و خود آقای روحانی هم شخصا وارد این موضوع شده و گفته این رو اعدام نکنید قبل از اینکه تکلیف گلها روشن بشه، من فکر میکنم شاید این دفعه یک کمی ما اختلاف داشته باشیم با موارد قبلی و طرف رو اعترافاتی ازش بگیرن در جهت اینکه مالهای روبوده شده رو در کجا پنهان کرده و چه مقاماتی درگیر اون بودن.
پیش از این مقامات وزارت نفت و دادستانی اعلام کردند که تلاش‌ها برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی در خارج نتیجه‌ای نداشته است.
شما هم اگر درباره این مطلب و این گزارش نظری و دیدگاهی دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042 02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.